حملات هوایی آمریکا به مواضع انصار الله در یمن متوقف می شود. این تصمیم پس از توافقی با میانجیگری عمان اتخاذ شد که پس از بر اساس آن انصار الله تعهد داد حملات به کشتی های آمریکایی در دریای سرخ و تنگه باب المندب را متوقف کند. با این حال این توافق شامل حملات انصار الله با اهداف اسرائیلی نمی شود. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که حمایت نظامی از غزه ادامه خواهد داشت. به دنبال حمله موشکی مهم نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملاتی به فرودگاه بین‌المللی صنعا و دیگر مناطق پایتخت این کشور انجام دادند. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن به اسرائیل هشدار داد هیچ عقب نشینی از حمایت از غزه در کار نخواهد بود، هرچند بهای آن سنگین باشد. آنچه رخ داد نشان می‌دهد که ضربات ما دردناک بودند و ادامه خواهند یافت. حالا و در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شاهدی سلام، بر شما به رویدادهای هفته خوش آمدید.
منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما سرکار خانم میناخانی و خدمت شنوندگان عزیزم. عرض سلام ادب دارم در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. لطفاً بفرمایید نظر شما درباره واکنش ترامپ در برابر یمن و رها کردن رژیم صهیونیستی چیه؟
ببینید خدمت شما هستم با این مقدمه وارد این بحث بشیم. ببینید امروز عملاً آمریکایی‌ها و اسرائیل اعتراف کردن که ما شناخت کامل و دقیقی از قدرت و رهبران یمن نداریم و نداشتیم. یمن یک ضرب و مثلی دارن میگن که یمن همواره در تاریخ گورستان متجاوزان بوده. ببین شاید یمن در گذشته خیلی نزدیک خیلی برسر اخبار نبوده، انصارالله به این شکل وجود نداشته و عملا با شروع بهار عربی در 2011 بودش که علی عبدالله صالح سقوط میکنه و یمن مطرح میشه. 2015 بودش که انصارالله میاد قدرت میگیره در یمن شمالی و عربستان وارد جنگ باهاش میشه، جنگی که حدود 8 سال طول میکشه و در نهایت در 2020 آتش بس میکنه و باز هم یمن پیروز میدان بوده. اما یمن یک چند مرحله رو با اولا فلسطین پشت سر گذاشت. مرحله اول این بودش که ورود و حمایت کرد و حمایتی از ملت غزه در طول طوفان الاقصی، اونم در راستای وحدت میادین. مرحله دومی که یمنی ها وارد شدن زدن کشتی های اسرائیلی بودش و گرفتن کشتی اولا گلکسی لیدر بوده. مرحله سوم اینا جلوگیری کردن از هر گونه کشتی که به سمت بندر عمر اشرا یا همون ایلات اسرائیلیا کالا و خدمات رو میخواد به سمت اسرائیلیا ببره. در مرحله چهارم شروع کردن به حتی به زدن کشتی های امریکایی و اسرائیلی و عملا یک جنگ دیگه در گرفت و امریکایی ها انگلیس ها فرانسوی ائتلافی درست کردن علیه یمنی ها و شروع کردن حمله کردن در کنار اسرائیل به یمن. اما یمن وارد مرحله پنجم میشه اینجا و عملا میاد با موشک هایپرسونیک که فلسطین دو میاد فرودگاه بن‌گوریون رو میزنه. ببینید یمن در چهار مرحله اول به دنبال تعطیل بندر بوده. تجارت دریایی اسرائیل عملا دریا پای است و خیلی ضرر میکنه اگر دریا ناامن باشه. اما در مرحله پنجم بعد یمنی‌ها وارد مرحله بعدی شدن، یعنی گفتن که ما می‌خوایم تحریم هوایی بکنیم، محاصره هوایی بکنیم. بنابراین اومدن بندر ایلات تعطیل کردن، بندری که عملا فرودگاه بن‌گوریون رو تعطیل کردن، فرودگاهی که چیزی حدود 100 کشور جهان پرواز داره، 20 تا 30 میلیون مسافر رو جابجا میکنه و حتی فراتر از اون رفتن. موشک‌های بالستیکشون و نقطه زن هایپرسونیکشون به بندر ایلات رسید. اینا در شمال اسرائیل عملیات کردن. گفتن که ما هم بنادر رو تحت دستی قرار میدیم، محاصره عملا میکنیم، هوای اسرائیل رو محاصره میکنیم تا زمانی که اسرائیلی‌ها رژیم صهیونیستی جنگ غزه رو متوقف کنن، جنایات رو بذارن کنار و محاصره رو بردارن. اما این در حالیه که ببینید چیزی حدود 1712 بار امریکایی‌ها به یمن حمله کردن از طریق هوا و دریا و اومدن بندر صنعا رو زدن، الهدیده رو زدن، رئیسیه رو زدن، صلیب رو زدن و عملا ساختارهای اقتصادی و بنادری یمن رو مورد هدف قرار دادن و نظامیان زیاد و غیر نظامیان زیادی رو به شهادت رسوندن. اما در نهایت شما نگاه کنید این یمن نبود تسلیم بشه، این ترامپ و امریکا بودش که تسلیم شد. چیزی حدود 23 تا پهپاد آرکیوناین امریکا زده میشه، چیزی حدود 3 تا هواپیمای جنگنده F-18 امریکا توی همین اصلا از بین میره. عملا ناو هریترومن مورد هدف قرار میگیره، مجبور میشه که دریای سرخ رو ترک بکنه و این سبب میشه که امریکایی به نتیجه برسن که قدرت رویارویی با یمنی ها رو ندارن. بنابراین از طریق میانجیگری عمانی ها تن دادن به مذاکره و عملا آتش بس رو اعلام کردن، گفتن که آقا ما دیگه به شما حمله نمی کنیم، شما به ما حمله نکنید، اما ما دیگه کاری نداریم به اینکه شما رو به اسرائیل حمله میکنید یا نه. این خیلی توی رسانه‌های اسرائیلی مورد توجه قرار گرفت. رادیو ارتش اسرائیل اعلام میکنه که از نزدیکان ترامپ، که ترامپ عنوان کرده که میخواد قطع رابطه بکنه با نتانیاهو، چرا که اعتقاد داره که نتانیاهو برنامه‌هاش داره به هم میزنه. هم عملا اومد جنگ علیه یمن رو کنار گذاشت و هم به دنبال آتش بس در غزه است و اجازه نمیخواد بده که بیشتر از این جنگ ادامه پیدا کنه. بنابراین یک اختلافات بنیادینی بین نتانیاهو و ترامپ داره ایجاد میشه. این در حالیه که اسرائیلیان نگران هستن که یمنی‌ها به زیرساختاشون، برقشون، بندر حیفا حمله کنن و عملا ساختار اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی اسرائیل اصلا بپاشن.
متشکرم از شما. بله، به نظر میرسه قدرت یمن باعث شد تا آمریکا برای حفظ منافع خودش رژیم صهیونیستی رو تنها بذاره. ممنونیم از اینکه همراه ما بودید و تشریف آوردید به صورت تلفنی به رویدادهای هفته. با شما خداحافظی می‌کنم. گفتگو کردم با آقای شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرش که طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
خب بریم سراغ زرشکای طلایی. اولین زرشک طلایی امروز رو میخوایم بدیم به کسایی که فکر میکنن با چند تا جمله، سخنرانی، عکس و نشست خبری میتونن نام خلیج تا ابد فارس رو به نام دیگری تغییر بدن. جا داره که هم به خودش زرشک طلایی بدیم و هم به تمام معلمان جغرافیایش در طول سالهای تحصیلیش، چرا که بهش یاد ندادن که نام خلیج فارس تا ابد فارس خواهد. زرشک طلای بعدی رو می‌خوایم بدیم به وزیر خارجه آمریکا یعنی مارک روبیو که اخیراً بازم سخنرانی کرد و عنوان کرد که ما به دنبال برچیدن کامل سانتریفیوژهای ایران هستیم. این جمله با توجه به اینکه در طول تاریخ بارها شکست خورده و بارها به بن‌بست رسیده و به نتیجه نرسیده، خودش ارزش زرشک طلای دادن نداشت. برای همین بهش یک شلغم طلای میدیم و با توجه به اینکه ویتکاف اومد مذاکره نه وزیر خارجه و این نشون میداد که در ساختار آمریکا هم این وزیر خارجه رو زیاد چیزی حساب نمیکنن، پس شلغم طلایی برازنده ایشونه. اما دونالد ترامپ باز هم با زلنسکی گفتگو کرد و این بار درباره یک آتش بس جدید و البته مثل اینکه دعوا نشده دیگه، و یا اینکه اگه دعوا شده رسانه اون لحظه رو دیگه ثبت نکردن. به هر صورت به نظر میرسه که بازم ترامپ به زلنسکی گفته بیا آتش بس رو بپذیر، از اون طرف هم معادنت رو بده به ما، خودتم برگرد اوکراین، از قدرت کناره گیری کن. به همین راحتی. این وسط بعدن معلوم میشه که باید توی این ماجرا زرشک طلایی رو به چه کسی بدیم. رسانه ها به تازگی عنوان کردن که تصمیم جدید ترامپ در مورد یمن حسابی نتانیاهو رو کلافه کرده و او رو در تنگنای شدیدی قرار داده و او حالا نمیدونه چی کار کنه و چه واکنشی نشون بده. با توجه به همین اتفاقات جا داره که به نتانیاهو یک زرشک طلایی زرین تقدیم کنیم که هرچی جنایت کرد بازم نتونست به اهدافش دست پیدا کنه.
از اینکه رادیو ایران و رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. با افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان در پی حمله تروریستی اخیر در منطقه کشمیر، هند به 9 منطقه در خاک پاکستان حمله هوایی انجام داد که با واکنش متقابل اسلام آباد مواجه شد. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که در پی حملات موشکی اخیر هند به 6 منطقه در داخل خاک این کشور، تاکنون 26 نفر کشته و 46 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، ارتش این کشور طی 2 روز گذشته 25 پهپاد هندی را در مناطق مختلف ساقط کرده است. حالا و در این بخش از برنامه، آقای محمد رضا کمیلی، کارشناس مسائل جنوب آسیا و خبرنگار، همراه ما خواهند بود. آقای کمیلی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم مینافانی، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. لطفاً بفرمایید که تنش‌ها در پاکستان و هند در روزهای آینده قراره که به چه سمت و سویی بره و فکر میکنید که برای ایجاد صلح و دوری از تنش باید چه اقداماتی صورت بگیره؟
ببینید تنش ها و اتفاقاتی که رخ داد طی روزهای اخیر رو از چند منظر میشه بررسی کرد. حالا با توجه به زیر وقتی هم کرد، اگر اجازه بدید من سعی کنم حداقل تیتروار برای شنوندگان از رادیو ایران جمع‌بندی بکنم. هند و پاکستان از سال 1947 که هر دو کشور از در اصل هند بریتانیایی استقلال پیدا کردند، پاکستانی ایجاد شد و هندی ایجاد شد، از اولین روزهای تشکیلشون با همدیگه نزاع پیدا کردند بر سر مسئله کشمیر. حالا اگر بحثش رو بخوایم باز کنیم طبیعتاً طولانی خواهد شد. موضوع کشمیر حل نشد. طی سالهای بعد بارها و بارها ارتش دو کشور جنگ‌های بزرگی با هم داشتن. بزرگترین جنگ رو در طول تاریخ میتونیم به سال 1971 برگردونیم که بنگلادش به عنوان پاکستان شرقی از پاکستان جدا شد و این بالا یک شکست برای ارتش پاکستان تلقی میشد. از سال 2000 به بعد که هر دو کشور در اصل به قدرت‌های هسته‌ای جهان ملحق شدن و به قدرت اتمی دست پیدا کردن، تنش‌ها رنگ و بوی تازه‌ای گرفته. طی سال‌های اخیر هم این تنش‌ها وجود داشته. معمولاً تنش‌ها زمانی ایجاد میشه سرکار خانم میناخانی که دولت‌های دو کشور، ارتش‌های دو کشور بخوان استفاده‌های سیاسی بکنن. مثلا 6 سال قبل ما یک نزاعی بین هند و پاکستان داشتیم. تعدادی از جنگنده‌های هندی وارد پاکستان شدن، یکی از این جنگنده‌ها ساقط شد که بعد خلبانش رو پاکستان دستگیر کرده بود و آزاد کرد. این پیش از انتخابات در اصل هند بود. حالا دولت‌های دو کشور از این فضای متشنج چه استفاده‌ای می‌کنن؟ ببینید دولت‌ها تحت فشارن، هم اسلام آباد هم هند. ارتش دو کشور هم تحت فشاره. بلافاصله بعد از این حملات رسانه‌های اون کشورها میان اعلام پیروزی می‌کنن. یعنی الان شما رسانه‌های پاکستانی رو بررسی بکنید، به ظرف قاطع همه میگن ما پیروز بلا منازعه این جنگ بودیم. جنگنده‌های هندی رو ساقط کردیم. حالا شما برعکس به رسانه‌های هندی رو نگاه بندازید، اونا هم الان دارن بر طبل شادی می‌کوبن که مردم خوشحال باشن. خب این باعث میشه که مردم بیان بگن چه دولت خوبی داریم، چه ارتش خوبی داریم، چقدر قدرتمنده. همین اتفاق در دو سو داره رخ میده. ولی از منظر دیگه‌ای هم میشه نگاه کرد. حالا من دارم عرض می‌کنم، می‌خوام سریع ازش عبور بکنم. یکی این که خب ببینید در اصل تقابل تسلیحاتی کشورهای غربی و چین بود، چون پاکستان قدرت دفاعیش و قدرت نظامیش کاملا وابسته به چینه. جنگنده‌های GF17 که پاکستان داره و البته F16 های آمریکایی، ولی خب GF17 بیشتره، اینا محصول مشترک پاکستان و چینه. و یا جنگنده‌های رافالی که هند داره توی این حملات استفاده میکنه و از سال 2020 ارتش هند تحویل داده شده، توی این حملات استفاده شد. ببینید بزرگترین مانور هوایی جهان در طول تاریخ اتفاق افتاد. 59 دقیقه دو کشور داشتن با همدیگه به صورت دوئل هوایی میجنگیدن. 125 جنگنده از دو کشور توی این دوئل شرکت داشتن. سقوط 3 جنگنده رو هند هم تایید کرده که 3 تا جنگنده رافال ساقط شد. خب این جنگنده ها فرانسوی هستن. از طرف خب پاکستان مدعیه که 2 تا جنگنده دیگه سوخو و از کنم حضور شما میگرو سامانه‌های دفاعیش هدف قرار دادن. این باعث شده که ارزش سهام اون شرکت سازنده چینی 40% رشد بکنه. برعکس رسانه‌های پاکستانی میگن 6% شرکت سازنده رافال با سقوط سهامش مواجه بوده. این یک موضوعه. موضوع بعد این که
زمانمون خیلی کمه،
خواهش میکنم من سعی میکنم سریعتر عرض بکنم. تعداد پهپادهایی که الان ساقط شده به 77 رسیده، اونجوری که به حساب رسانه‌های پاکستانی دارن میگن. لذا این که باید منتظر باشیم طی روزهای آینده پاکستان حتما پاسخ بده. تا الان تو وضعیت دفاعی بوده، اینجوری هم که مسئولین دفاعی پاکستان اعلام کردن به زودی حمله به هند رو شروع میکنن. ولی من تصور نمیکنم این حملات طولانی مدت باشه، یعنی به زودی شاهد آتش بس میان دو کشور خواهیم بود. دو کشور هم سعی میکنن استفاده های سیاسی رو از این ماجرا داشته باشن. حالا سوال دیگه ای دارید من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، زمانی نیست. با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما حیات.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای محمد رضا کمیلی، کارشناس مسائل جنوب آسیا و خبرنگار. حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به
به گزارش شبکه خبری راشا تودی، رؤسای جمهور ایران و روسیه در گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه خود با ابراز خرسندی از سطح ممتاز، سازنده و دوستانه مناسبات بین دو کشور، روند پیشرفت همکاری‌ها و پروژه‌های مشترک به ویژه در حوزه‌های پولی و بانکی، حمل و نقل، ریلی و جاده‌ای و انرژی را مثبت ارزیابی کردند. در این گفتگو آقایان پزشکیان و پوتین امضای توافقنامه همکاری جامع راهبردی بین دو کشور رو نشانه روشن از عمق روابط تهران و مسکو و نقطه عطفی در تحکیم همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دونستند و بر عزم و اراده مسئولان عالی رتبه دو کشور برای اجرای کامل این توافقنامه تاکید کردند. به گزارش شبکه خبری العراقیه، دفتر مشاور امنیت ملی عراق در اطلاعیه اعلام کرد در دیدار محمد کاظم آل صادق با قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق، روابط دو جانبه از جمله موضوع توافقنامه امنیتی تهران بغداد بررسی شد و سفیر ایران از اقدام دولت عراق در خصوص اجرای شدن این توافقنامه استقبال کرد. بر اساس توافقنامه امنیتی بغداد تهران، دولت عراق متحد شده فعالیت گروه‌های تجزیه طلب را در این کشور به ویژه در منطقه کردستان عراق متوقف و در عین حال پایگاه‌های آنها را از مرزهای مشترک تخلیه کنه. اقدامی که دولت عراق هفته گذشته اون را اجرایی و در اطلاعیه‌ای همه ارگان‌ها را بر ضرورت پایبندی به این توافقنامه و متوقف کردن فعالیت این گروه‌ها در عراق ملزم کرد. شبکه خبری المیادین به نقل از رسانه‌های رژیم اشغالگر اعلام کرد یوآف گالاند، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، گفت اسرائیل در رهگیری بسیاری از موشک‌هایی که ایران در ماه اکتبر شلیک کرد شکست خورد. ایران در عملیات وعده صادق 2 200 موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد که برخی از اونها حامل 500 تا 900 کیلوگرم مواد منفجره بود. تارنمایی روزنامه دیلی میل نوشت عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه اتهامات مبنی بر دست داشتن دولت ایران در طراحی برای حملات تروریستی در انگلیس را رد کرد. وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته ایران به طور قاطع و بدون هیچ گونه ابهامی هر گونه دخالت در چنین اقداماتی را رد و تایید می‌کنه که از طریق مجاری دیپلماتیک رسمی هیچ گونه اطلاعی درباره این اتهامات دریافت نکردیم. به گزارش سایت اکونومیست، 29 نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که از روز پنجشنبه 18 تا 21 اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشه با حضور 150 شرکت خارجی از 14 کشور و 100 شرکت داخلی به عنوان نمادی از توانمندی‌های ایران در صنعت انرژی شناخته میشه. این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شکست آمریکا در انزوا قرار دادن ایرانه. دویچه وله، وبسایت رسمی دولت آلمان، در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ میتونه صادرات نفت ایران به چین رو متوقف کنه، نوشت دولت ترامپ در دوره اول ریاست وی تونست صادرات نفت خام ایران رو در سال شیوع کرونا به زیر 400 هزار بشکه نفت در روز برسونه، اما اکنون شرایط پیچیده‌تر شده و ترامپ قادر به این کار نیست. به گفته شرکت‌های تخصصی همچون کپلر و ورتسکا، علی‌رغم تلاش‌های ایالات متحده برای متوقف کردن تجارت نفتی ایران، تهران همچنان بین 1.2 تا 1.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کنه.
از همراهیتون با رویدادهای هفته رادیو ایران سپاسگزاریم. از ابتدای برنامه سوالی رو خدمتتون مطرح کردیم طبق روال همیشه و گزینه‌هایی رو هم خدمتتون ارائه دادیم که گزینه 4 یعنی حملات مکرر یمن به فرودگاه بن گوریون و عقب‌نشینی آمریکا 72% از پیامک‌ها رو به خودش اختصاص داد که آقای متین واقعاً این خبر در سپهر سیاست جهانی خبر بسیار مهمیه. ممنونم از شما همکار خوبم و سپاسگزارم از شما مردم خوب ایران که همراه ما بودید. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
بله، رویدادهای هفته پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده بدرود و خدا نگهدار.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا است؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فسلام لک من اصحاب الیمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار و ارجمند قرآنی. خوشحال هستیم که در برنامه دیگه از به رنگ خدا در خدمت شما هستیم و هممون در محضر قرآن کریم آیه اول تا آیه 9 سوره مبارکه سجده رو انشاءالله هم میشنویم، هم به اختصار ترجمه اون و تفسیر اون رو میشنویم. امروز هم با صدای استاد دکتر احمد نعینه این آیات رو میشنویم. بسم الله، بریم سراغ این آیات.
الف لام میم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم جزء حروف مقطعه بعضی از سوره ها چیست؟ ما نمیدانیم، حکمتش رو نمیدانیم. رموزی است بین حضرت احدیت و فرستاده خودش پیامبر گرامی اسلام. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. یک، این کتابی که نازل شده است. دو، صفتش اینه که لا ریب فیه، هیچ جای شبهه، تشکیک، تردید، تحیر در این کتاب نیست. چون در آیاتی دیگه می‌فرماید تفصیل و کل شیء، ما مفصلا در این کتاب برای شما بیان کردیم. چون در آیه دیگه می‌فرماید علمه البیان، خداوند هم علم القرآن هم علمه البیان، هم قرآن رو فرستاده و تعلیم فرموده توسط پیامبرش و هم تبیین رو انجام داده. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این کتاب که جای هیچ شبهه‌ای درش نیست، فرستاده صاحب اختیار جهانیانه. این فرستاده خداست و فرستاده خدا فاقد شعور نیست، یعنی قرآن دارای ادراک متعالی وحیانی است، از آسمان بالا آمده. بشنویم آیه بعد رو.
ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
بعد از اینکه این اصل رو بیان فرمود که این از جانب ما نازل شده، تنزیل الکتاب من رب العالمین، رفتار و گفتار منکران رو و کسانی که بت پرست هستن، انکار میکنن دعوت انبیا رو بیان میفرماید. ام یقولون افترا، ادعا میکنن این ساخته و پرداخته خود پیامبر است. ام یقولون افتراح، بل هو الحق من ربک. بگو اصلا اینطوری نیست، بلکه کلام حقیه از طرف پروردگارت. بالا فرمود من رب العالمین آیه اول، اینجا دوباره میفرماد من ربک از طرف پروردگار، که ما مبدع هیچ وقت یادمون نره کلام کلام پیامبر نیست. پیامبر خیلی بزرگواره، اما این کلام مال پیامبر نیست، محصول رؤیای پیامبر نیست، محصول شعور متعالی پیامبر نیست. نه، من رب العالمین، من ربک. خب فلسفه نزول این کتاب چیه؟ تنزیل این کتاب چیه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا مردمی رو هشدار بدی که بعد حضرت عیسی علیه السلام هیچ پیامبری رو ندیدند. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تا هدایت بشن. کار شما چیه پیامبر؟ انذار، لتنذر، و برای اهلش. بعضی ها اهلیت تبشیر رو دارن، مبشرا، بعضی ها نه، باید با انذار باهاشون صحبت بشه. آیه بعد رو بشنویم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما
تذکرون. توصیه میکنم برای تقویت توحید و توحید نظری این آیه و آیه بعد رو حتما با دقت و کلمه به کلمه ملاحظه بفرمایید. نزول قرآن و تنزیل قرآن یه امر نامحسوسه، اونم بت پرستان و منکرین و افراد لجوجی که نوعا با محسوسات و با همین مادیات اطراف و زندگی روزمره عادت کردن. برای اینکه اون آیت نامحسوس یعنی نزول قرآن رو، این رو برای مردم تبیین بکنه و تعریف بکنه، خدای تبارک و تعالی فعال بودن خودش در حوزه‌های زمینی و آسمانی، یعنی همین پدیده‌های عادی و مادی رو به رخشون می‌کشه. این کتاب از جانب رب العالمین هست. اون کیست؟ الله، خداست، که الذی خلق السماوات والارض، آسمونا و زمین رو خلق کرد، و ما بینهما، هرچه میون این دوتاست، فی ستت ایامن، در طول شش مرحله اینا رو پدید آورد. ثم استوى علی العرش، خیلی جالب هست، میخواد بفرماید ببینید مدیریت آسمان و زمین و کل کائنات، این یه اتاق فرماندهی دیگه داره. در مقام فرمانروایی عالم حضرت احدیت تکیه زده و کلام رو صادر میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ثم استوى علی العرش، و خداوند بر مقام فرمانروایی عالم تکیه زد. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، علل و عوامل بدون خداوند کاری براتون نمیتونن بکنن. ما لکم من دونه من ولی، دنبال اولیاء باشید، دوستان خودتون، دنبال حلقه های خودتون باشید، ولا شفیع، هیچ یک از عوامل و علل بدون اذن پروردگاری که استوى علی العرش محقق نمیشه. افلا تتذکرون، پس چرا به خودتون نمیایید؟ چرا توجه نمی کنید؟ عرض کردم فوق العاده است برای تثبیت و تعمیق توحید. آیه بعد رو هم بشنویم.
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون.
کار جهانو از آسمون تا زمین اداره میکنه. یدبر الامر من السما الى الارض، یعنی هیچ نقطه‌ای، هیچ بخشی از عالم هستی نمیمونه مگر اینکه در نظام تدبیر حضرت مدبر تثبیت میشه. یدبر الامر من السما الى الارض ثم